به نام خداوند بخشاینده مهربان و درود خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در قالب خانواده دوست داشتنی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر مهمان خانه شما هستیم و انشاءالله که بحث خوبی رو با هم دیگه پی بگیریم. شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم رهروان راستینی در راه این امام بزرگوار باشیم. در خدمت استاد عزیز و ارجمند استاد نوروزی گوهر هستیم و استاد عرض سلام و شب بخیر و عرض تسلیت. حالتون چطوره؟
سلام علیکم آقای رضوی جاد عزیز.
علیکم السلام.
سلام خدمت شما و سلام به همه بینندگان عزیز. من هم تسلیت عرض میکنم شهادت امام محمد باقر رو و آرزو میکنم که انشاءالله این برنامه مفیدی باشه و ما ثوابش رو اهدا میکنیم به روح مطهر و پاک حضرت امام باقر علیه السلام، که انشاءالله ایشون هم دعاگوی همه ما باشند و ما رو هم در مسیر زندگی هدایت کنند.
خیلی ممنون، متشکر. در این چند هفته اخیر موضوع اصلی برنامه‌مون در رابطه با اختلافات و رفع اونها بود. فکر میکنم این هفته هم به همین موضوع بپردازیم و مسئله اختلاف در تربیت فرزند.
بله
انشاءالله.
موضوع خیلی مهمی هم هست آیه عربی نژاد. ما در هفته‌های گذشته وارد این موضوع شده بودیم که چه مسائلی باعث می‌شود که تفاهم تو خانواده از بین بره و خانواده‌ها دچار چالش‌های عاطفی بشن و دچار استهلاک بشن و روابطشون روابط سردی بشه و فضای خانواده فضای خوبی نباشه.
بله.
موارد مختلفی رو گفتیم که باعث میشه پدران و مادران با همدیگه تو خانواده دچار اختلاف بشن. یکی از اونها موارد اختلافی، اختلاف سر تربیت فرزند و خیلی هم فراگیره و متاسفانه از اون طرف هم یک نکته ایست که بسیار هم خطرناک. به همین مناسبت قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چون امشب هم شب شهادت امام باقر علیه السلام هست، من به مناسبت دو سه تا نکته رو میخوام مقدمتا عرض بکنم از وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام و بینندگان عزیز ما هم انشاءالله استفاده بکنن. سه تا شاخصه رو در زندگی حضرت باقر علیه السلام، در سیره رفتاری و خانوادگی حضرت من امروز میخوام تقدیم کنم به بینندگان عزیزمون که راهگشای ما باشه توی این مسیر. نکته اول در زندگانی، در سیره ما باقر، یک نکته تلاش ایشون برای ایجاد آرامش در خانواده بود. بینندگان رو دقت کنن و توی این موضوع خیلی تلاش میکردن، فرهنگ سازی میکردن، نصیحت میکردن که آرامش خانواده رو از بین نبرن. یعنی مکان خانواده و محیط خانواده واقعا دوست داشتنی باشه، که هشدار آرامش ما را نخراشی. یعنی واقعا فضای خانواده وقتی آرامشش خراشیده بشه همه چیز تحت شعاع قرار میگیره. لذا بسیار تاکید داشتن. یک روایت خیلی زیبایی از ایشون هست، حضرت میفرمودن که هر کسی زمینه نیکی و آرامش رو در میان خانواده و فرزندانش فراهم بکنه، خدا عمرش رو طولانی میکنه. من حسن بالروح فی اهله، یک کسی ها حسن و نیکی و خیر و خوبی و آرامش و خنده و شادی و تو فضای خانوادش بیاره، خدا عمرش طولانی میکنه. نکته دومی که در سیره خانوادگی حضرت بود، حضرت به شدت نسبت به کودکان محبت داشتن، به فرزندانشون. بحث خانوادگی، محمد ابن مسعود میگه من خدمت حضرت بودم، نشسته بودیم، فرزند ایشون جعفر با یک عصایی همجوری میچرخوندن وارد شدن، آمدن پیش حضرت و امام باقر علیه السلام این فرزند رو در آغوش گرفتن. اون رو تعبیر ما که لای فدات بشن، اون رو تعبیر است که به ابی و انت امی، پدر مادرم فدات بشن، و بچه رو در آغوش گرفتن و بعد به لذت بخش اون رو در آغوش گرفتن و بچه هم خنده کرد، زیبا خندید. به بچه هاشون بسیار محبت میکردن، یعنی فضای عاطفی رو. حالا میخوام از این ستای نتیجهی بگیرم، سومی رو که بگم عرض میکنم. نکته سوم تو سیره تربیتشون ستایش از فرزندان بود، تشویق فرزند صالح بود. توی عبارت دیگه ای هست که یکی از اصحاب بگه من خدمت امام بودم، یکی از فرزندان حضرت، حالا توی اون تعبیری ها جعفر یا کسی دیگری که وارد می شود، میگه وارد شدن، حضرت میگه که تمجیدش کرد، گفت از این پسر رو خدا ازش راضیه، تحویلش گرفت. ببینید سه تا آیتم اساسی به عنوان یک مثلث طلایی خانواده عزیز ما امشب پای منبر امام باقر علیه السلام همین سه تا چیز ساده رو تلاش کنیم بیاریم تو فضای خانواده، خانواده‌ای که فرزند داریم هممون. یک، پدر و مادرها تلاش کنید اگه دنبال تربیت خوبید، اگه دنبال یک محیطی که تبلور و شکوفایی داشته باشه، آرامش خونه رو به هم نزنید. قسط داری، وام داری، دست زنت ناراحتی، نمیدونم همسرت دست مردش ناراحتی، دست خانوادهش عصبانیه، گله‌منده و هر دلیل دیگری که وجود داره، محیط خانواده رو محل این تنازعات نکنید که بخواید عقده گشایی کنید. دو، عشق و محبت رو به فرزندان هدیه بدید، ببوسیدشون، در آغوششون بگیرید، باهاشون شوخی کنید، الفاظ پر محبت براشون به کار ببرید. سه، ستایششون کنید، تمجیدشون کنید، از کار خوبشون تعریف کنید، ببینیدشون تو فضای خانواده، تو فضای خانواده اینا دیده بشن، موقعیتشون دیده بشه. بعد شما نگاه بکنید تو یک همچین فضایی چقدر رابطه بهتر میشه، چقدر فضای بهتر میشه.
استاد معذرت میخوام، در رابطه با موضوع دوم که محبت به فرزندان هست،
بله،
در اقوام دور و نزدیک میشنویم که میگن محبت ما دلیه، زبانی نیست.
درسته؟
و فکر میکنم این یه آفتی باشه دیگه، حتما این محبت باید به زبان جاری بشه.
ببینید احسن، ببینید من دقیقا نکتهی که میخوام عرض بکنم پیرو فرمایش شما این که حضرت تأکید میکنن که آقا این محبت باید دیده بشه، به خاطر این چیه؟ به خاطر این که آقا جون ما محبت رو باید تو رفتارها ببینید. بس مگه میشه پدر مادر بچه‌شو دوست نداشته باشه؟
قطعاً داره،
بچه‌ها رو دوست داریم، ما همون بچه‌ها رو دوست داریم. ولی ببینید بچه‌ها، من میخوام این گزاره رو عرض کنم، امروز روز نسل ما نسلی است حسگر. اتچ باید اینها رو واقعاً لمس کنید، پیوست محبت میخوان، باید بهشون بگید در گفتگوهاتون، در صحبتهاتون، باید اینو بچه‌ها احساس کنن. من خیلی مثال سادهشو بزنم، خیلی از بچه‌ها وقتی یکی دو روز الفاظ پر محبت از پدر مادر نمیشنون، اینو میگن به بچه پدر مادرشون، آقا کمبود محبت دارم، آ تحویلم نمیگیرید، ببین قشنگ آقا یکی ما رو تحویل بگیره، یکی با محبت کنه، یکی ما رو بوس کنه، یکی به ما مثلا راز علاقه بکنه. ببین یعنی اینا بچه‌ها اینو دوست دارن و به احساس اینکه امام باقر علیه السلام تو اون فضایی که اصحاب بودن بچه رو در آغوش میگیرن، سفت میبوسن، احترام بهش میکنن و اون رفتار عاشقانه رو با فرزندشون دارن، این به خاطر اینه که آقا میخواد بیاموزه به من و شما که آقا این فرزند، این نسل در موقعیتی است که باید عاطفه رو لمس کنه و محبت رو لمس کنه. آقا تو دلته، بله خیلی هم خوبه تو دلته، ولی باید به زبان بیاد این گفتگوه، این ارتباطه، و بچه‌ها لمسش بکنن تا اون رابطه عاطفی بینشون برقرار شه.
باید بروز و ظهور
داشته باشه. حالا میخوام نکته‌ای که عرض بکنم امشب ان شاءالله خدمت عزیزان. ببینید یکی از نکاتی که ما اختلاف داریم تو خانواده‌ها و آقای علی‌نژاد، خیلی موقع‌ها باعث خطراتی شده تو بحث خانواده‌ها، بحث اختلافاتی است که بین رابطه فرزندان سر تربیت بچه‌ها میفته. حالا شما، من چند تا جمله رو به شما عرض می‌کنم، شما دقت بهش بکنید. آقا این که مثلا پدر و مادرها خیلی موقع‌ها میان میگن آقا که من میام این کار عاطفی رو باش انجام میدم، این محبت رو بهش میکنم، این صحبت رو باهاش دارم، اما باباش این کارو میکنه،
میزنه خراب،
خرابش میکنه. از اون ور مابایه میگه که آقا من میخوام این بچه قوی بار بیاد، میدونم مستقل بار بیاد، اما مامانش اینو لوسش کرد. ببینید این یعنی این که آقا پدر و مادرها فضای گفتمانی فکرشون نسبت برای تربیت روی بچه‌ها یه چیز واحدی وجود نداره، یه منات واحدی نداره. این که آقا الان ما میخوایم نسبت به این بچه تو حوزه تربیتش به کجا برسیم، من یه قدم میخوام بیام عقب‌تر. آیا عربی نژاد تو بحث تربیت بچه‌ها میخوام اینو عرض بکنم که متاسفانه پدر و مادرها فرزند رو گوشت قربانی میکنند برای عقده گشایی‌های خودشون. یعنی چی؟ یعنی اینکه تربیت گزینه دوم مسئله اختلاف پدر و مادره. یعنی ماها وقتی از دست همدیگه ناراحتیم، وقتی از هم گله گذاری داریم وقتی نسبت به همدیگه اختلاف داریم کجا میخواییم قدرت نمایی کنیم؟
سر بچه فرزند.
سر این وز بچه که بود. چرا؟ آقا بچه میخواد بره بیرون، ما هم میدونیم که مادرش دوست داره بره بیرون، خب اونجا به زنگایی که من عقده گشایی کنم و مچ مادر رو بگیرم بخوابونم مچ مادر رو، خب نه نمیخواد بره بیرون، من صلاح نمیبینم برم بیرون. یا جای دیگه مثلا آقا بچه رو میدونیم پدر راضیه که شب باید زود بخوابه، نه بذار فیلمش رو نگاه کنه. مخالف تربیت ها هر دوتاشون هم میدونن که این گزاره گزاره مخالفیه، ولی عقده گشایی برای اون موضوع است. بس ببینید این سکه دو جور بهش نگاه میشه. یکی پدر و مادرهایی هستن که فرزند رو بهترین گزینه میدانند برای اینکه موقعیت خوبی است که مچ پدر رو بخوابونیم یا مچ مادر رو بخوابونیم. سر این موضوع که آقا وضعیت دعواست. نکته دومی که من میخوام امروز در موردش بحث بکنم و امشب در موردش بحث بکنم، جایی است که پدر و مادر به خاطر ناآگاهی ها روش های تربیتیشون با هم متفاوته، نه این اونجا موضوع میره سمت اختلاف. ببینید پس به قضیه فرق کرد.
استاد تو مورد دوم بله هدف تربیت دیگه.
بله هدف تربیت،
هدف تربیت احسن. اما روش
احسن روششون مشکل داره، یعنی روشه مشکل داره، یعنی طرف اونجا دیگه دنبال عقده گشایی نیست. یعنی آقا من دلم مثلا ازش طرف پر بوده، آقا دیشب تو مهمونی حرفی زده به خانم، حالا خانومو بد کرده، خانم هم دلش پره، میاد اینجا بهترین فرصت پیدا میکنه که با آقای درگیری ایجاد بکنه. خب اختلاف. اما این چیزی که من امروز میخوام عرض بکنم در موردش صحبت بکنم بحث سر اینه که آقا به قول شما موضوع تربیت است، تربیت رو بلد نیستند و بحث اختلاف ایجاد می شود. گزینه اول اصلا موضوع بحث ما نیست، شاید یکی از مثالهای بحث ما باشد. اما گزینه دوم، آقا تربیت فرزند یک امر چالش برانگیز به شدت حساس و به شدت هم مهمه و بین خانواده ها به خاطر اینکه تعریف مشخصی ندارد دچار اختلاف می شود. یه چند تا عامل رو بگم آقای علی نژاد که آقا باعث میشه که تو بحث تربیت ما دچار اختلاف بشیم. ببینید خانواده‌های عزیز دقت بکنن، من 4 تا عامل رو عرض میکنم. هی سوال میکنن که آقا ما چرا سر قضیه تربیت فرزند به اختلاف میخوریم؟ چرا به اختلاف میخوریم؟ آقا ما که دوتاییمون بچه‌مون دوست داریم، عاشقشیم، میخوایم رشد بکنه. ببینید من میخوام بگم آقا گله از این موضوع نیست. 4 تا عامل رو من میگم، این 4 تا عامل رو به عنوان ابتدای کار اصلاح بکنیم، حواسمون بهش باشه، میریم تو میبینیم آقا میشه قضیه رو درست کرد. نکته اول اینه که ما خب آیا عربی نژاد پدر و مادر اختلاف تربیتی و شخصیتی با هم دیگه دارن.
بله.
هر کدومشون تو یک موقعیت رشد کردن، تو یک فضا تربیت شدن،
یه نگاه خاصی به تربیت.
پدر توی خانواده‌ای بوده که سختی کشیده، بیپولی کشیده، دعوای پدر و مادر دیده. مادر توی فضایی بوده، خب فضایی داره عاطفی تر بوده، نمیدونم هواشو بیشتر داشتن، لوسش کردن، محبت بهش کردن. خب حالا این دوتا میخوان بیان بچه تربیت کنن. پدر توی فضای ذهنیه، مادر توی فضای ذهنی. پس ببینید قبل از این که بیاییم شروع کنیم بحث تربیت رو و باعث اختلافمون نشه، اینه که دعوا نداریم. دوتا آدم دارن از دیدگاه خودشون صحبت میکنن. بابا میگه آقا بچه رو بهش سخت نگیر، امکانات رفاهی براش فراهم کن، سختش نباشه، اذیت نشه، فلان نشه. مادر میگه آقا من خودم انقدر برام همه امکانات رفاهی تامین کردن، هر عروسکی خواستم برام خریدن، اگه ما هم این کارو براش بکنیم بچه ال میشه. خب اختلاف پیدا میشه. این موضوع موضوعی نیست که آقا شما نگرانش بشی که آقا چرا دارین پیش میاد. خب دو تا شخصیتی تفاوتتون هم هست، اینو بشید با هم تعریفی بکنید، به یک منات واحدی برسید، سرش صحبت بکنید. آقا ما می‌خوایم بچه‌مون اینگونه بار بیاد، اینگونه بار نیاد. گله‌ای هم نداریم. بله شما دو تاتون از یک فضای مختلف ما اختلاف بینتون وجوده.
دیدگاه مشترک.
بحث. نکته دومی که اینجا وجود داره اینه که ببینید تجربیات تلخ تو گذشته افراد حاکم و دستور دهنده روش تربیتی پدر و مادر. اگه پدر شکستی خورده تو زندگی خودش، روش تربیتی درست بوده، اما پدر توی اون گذشته دچار اتفاقاتی شد، مادر توی اون گذشته دچار اتفاقاتی شد، اونا حاکمهای بدی هستن، باز تنازع میشن. نکته سوم آگاهی است. آقا کتاب نخون، یعنی پدر و مادر میان سر تربیت با هم صحبت میکنن، آقا ابن نژاد یک جلد کتاب، حالا من یک جلد که فکر کنم زیاد گفتم، نه یه صفحه کتاب نخوندن، دو تا تعریف از تربیت نکردن، چارچوبا رو نمیدونن. یعنی تنها چیزی که فهمیدن والد سرزنشگر پرسشگر. تنها چیزی که از تربیت دونستن اینه که بابا و مامان باید هی دستور بدن، هی درخواست بکنن، هی گله بکنن، هی سرزنش بکنن. این از پدر و مادر نشنیدن. که آقا مگه میشه مثلا پدر و مادر سر یک مشکل و اتفاق و یک بی‌ادبی کنار فرزندش قرار بگیره، باش دوستی بکنه؟ مگه میشه من باید سرزنش کنم؟ من باید ناظم باشم؟ من همش باید حاکم باشم؟ اون آگاهی هم داره این وسط قوقا میکنه. نکته بعدی هم که آقای عربی نژاد در همه بحث‌های با همیشه نقل مجلسه و مرغ عذاب و عروسیه، لجبازی. ما با نادانسته هامون آقای عربی نژاد لجبازی میکنیم. ما با منافع فرزندمون لجبازی میکنیم. ما با آرامش خانواده لجبازی میکنیم. فقط و فقط به خاطر اینکه یک خودخواهی درون خودمون رو ارضا کنیم. که آقا چی؟ که آقا الان من اگر اینجا به حرف مادر گوش بدم، یا مادر میگه اگه من اینجا به حرف پدر گوش بدم، خب این کم آوردنه، این عقب نشینی کردنه. متوجه این نیستیم که داریم فرزند رو ذبح میکنیم، فضای فکری فرزند رو. خانم ها و آقایون، پدران و مادران، چهار عامل شما رو سر قضیه تربیت فرزند به هم میندازه: شیوه تربیتی خودتون در خانواده هاتون، گذشته های ناراحت کننده تون، ناآگاهی تون و لجبازی هاتون. این چهار تا چرخ محترم پنچر باعث می شود که شما وقتی می خواهید سر قضیه تربیت فرزند با هم دیگه صحبت بکنید دچار اختلاف بشید. اینها رو بذارید کنار. به روش گذشته خودت، به روش تربیت خودت، تو قرار نیست بچه رو تربیت کن. گذشته تلخ تو هم قرار نیست برای بچت اتفاق بیفته. منافع تو هم قرار نیست اینجا قربانی بشه که تو رفتی سمت لجبازی
و مطالعه.
و مطالعه چراغ روشن تو هم مطالعه است. میتونی برانشی بری مطالعه کنی، کتاب بخونی و حرف بزنی. خب حالا این چهارتا میخواد چی کار بکنه؟ این چهارتا میخواد چه اتفاقی رو برای ما ایجاد بکنه؟ من یه نکته رو عرض بکنم. آقای عربی نژاد، اگر ما به عواقب، ببینید من شما تشریف به جاده پشت فرمون، اهل سرعت زیاد هستی شما؟
خیلی کم.
خب خدا روش اصلا بدونی خوره که شما یادم بسیار محتاط و عاقلی هستی. خدا روش زمان پرش ما از همه سجایی های شما اینجا بهره
مند. ماشین هم اجازه نمیده.
آقا میذاشتن تعریف هم حداقل به ثمر بنشینه.
حقیقت باید
بله. ببینید آدمایی که با سرعت میرن تو جاده، درسته؟ بهشون بگن آقا 20 کیلومتر جلوتر جاده دچار یک شیبی شده، یک گسلی شده، اونجا اگه با سرعت بشه قطعا چپ میکنی. عواقب بهش بگن این آدم اگر عشق سرعت هم باشه، سرعتی ترین راننده خاورمیانه هم که باشه، باز وقتی حرفو بهش بزنن دیگه سعی میکنه اون یه مسیر رو با احتیاط بره.
بله.
ناخرسندم که بگم پدر و مادران ما واقعا نمیدونن که دعوا و اختلافشون چه بلایی رو سر فرزندانشون میاره. عواقب این اختلاف سر قضیه تربیت چه چیزهای خطرناکی رو برای بچه ها ایجاد میکنه، چه بیماری های مزمنی رو ایجاد میکنه تو خانواده. ببین وقتی شما به یه پدری که مثلا عرض بکنم تو ایام هم مثلا کرونا پرستار بود، زحمت میکشید، پزشک بود، بهش میگفتن آقا تشریف بریم منزل، تلفنی کن خودت، این بیماری منتقل نشه بچه‌ها. خب خیلی موقع میگه اصلا خونه نمیومدن، یا میومدن کلی تلفنی و شستشو اینا میکنن. چرا؟ میگه بچه‌ها مریض نشه.
بله.
آقا دقیقا همین ویروس داره اختلاف افکنی میکنه تو فضای ذهن این بچه‌ها و مشکلات ایجاد میکنه. من چند تا از این بیماری‌هایی که اتفاق میفته سر قضیه اختلاف من به پدر و مادرها گوش زد بکنم تا حواسشون به این اختلافا باشه تا بیام سراغ راه حل. پدر مادرای عزیز، عزیزان بزرگواری که خیلی با رشادت دعوا میکنید جوری بچه‌ها و اختلافات خودتون رو حالا به بهونه تربیت فرزند به رخ میکشید که آقا مثلا من میخوام بچه اینجوری تربیت کنم، تو میخوای اینجوری تربیت بکنی. یک، با اقتدارتون خداحافظی کنید. شاید یه عربده‌ای هم بزنی، یه دادی هم بزنی بچه یه مقداری بترسه، ولی تو این که عرض میکنم آیا ربینی جاد از اوناییست که مولا درزش نمیره. اقتدار نداری، هیچ اقتداری تو خانواده نداری. یعنی برای فرض، یعنی چرا اینو عرض میکنم؟ چون تو به بچه میگی آقا این لباسو نپوش، این حرف زشتو نزن، این کار نکن، جلوی تو شاید سایلنت بشه و حرفی نزنه و سکوت کنه، اما این بچه در خفای خودش هیچ اعتقادی به حرف تو نداره و راسخ در انجام اون کار اشتباه خودش است، چون تو هیچ اقتداری نداری. اقتدار والدین رو باش خداحافظی بکنید اگه باش صحبت میکنید، کاش فقط همین باشه. چالش هویت رو تو فرزندان خودتون به رسمیت بشناسید بعد از دعواتون. بچه های شما نمیدونند بعد از این دعواها که واقعا کی هستن، واقعا نمیدونن آقای عربی نژاد. یعنی این بچه ها آدم های شادی هن، آدم های غمگینی هن، آدم های برونگرایی هن، آدم های درونگرایی هن، آدم های خشمگینی هن، آدم های پرخاشگری هن، اهل گفتگو هن، سیاست مدارن. آقا اصلا چه جور آدم هایی هستن؟ کی هن هستن؟ بر چی اومدن تو اجتماع؟ بر چی اومدن تو دنیا؟ سوال های بزرگتر میشه وقتی اختلاف های خانوادگی میره بالاتر، که آقا اصلا ما رو بر چی آوردید؟ ما قراره چه کار کنیم تو این دنیا؟ قراره چه ارتباطی رو داشته باشیم؟ چه نقشی رو برای خودمون بیافرینیم تو فضای اجتماعی؟ بعد اینا وقتی میرن تو فضای رفاقت و میرن تو فضای اجتماع، بیماری بعدی گرفتارشون میشه مشکلات رفتاری.
یعنی از اون بحران هویت
وارد مشکل رفتاری میشن. یکی از مهمترین مشکلات رفتاری که همه ما میشناسیم اعتیاد. همه همین رو بهش میگیم. اما خب فقط این نیست. این بچه‌ها به شدت آدمای پرخاشگری میشن. ببینید آقا دعواها و نزاها هر روز، آقا بچه شما تو مدرسه دعوا میکنه. آقا بچه‌م که خوب بود. نداره دعوا میکنه. دوستیابی نمیتونه بکنه. ارتباط مؤثر نمیتونه برقرار بکنه با آدم‌های پیرامون خودش. آیا نمیاد بهش مسئولیت که میدی؟ مسئولیت رو نمیتونه درست ایفا بکنه. یکی از اساتید و معلم‌ها به من میگفت که یکی از بچه‌ها رو ما آورده بودیم، بیان بدی هم نداشت، ما بهش میگفتیم آقا مثلا شما بیا سر صف فلان مقاله رو بخون، فلان نوتو بخون، فلان حرفو بزن. میگه آقا ایشون قبول میکرد که این کارو بکنه، میامد سالن برسه روی سن نو ریسپانس تو بیجینگ میشد، کلا از دست میرفت. گفتم چهری خدای شوکه، بیماره چشه این؟ قفل میکرد، استندبای میشد، نمیتونست هیچ کاری نمیتونست بکنه. آقا چرا نمیای چرا بخون؟ نمیتونست. یعنی ایشون خود آقا معلمی که مشاور اون مدرسه بود به من میگفت، میگه آقا این ما باش صحبت کردیم، گفت آقا من وقتی میخوام بیام بخونم چرا تعارض میشم؟ گفت یعنی چرا تعارض میشی؟ گفت یعنی این که وقتی میام بخونم یه فضای اختلافات و اون ناراحتی های خانوادگی میاد تو خونه و میگم تو که یعنی بی شخصیتی هستی، الان چرا میخوای ادای شخصی آدمی با شخصیت و جوری بچه‌ها در بیاری؟ گفت چه تعارض میشد؟ میگفت اصلا من دیگه نمیتونم اینو بیان بخونم، اینقدر فضای خانواده اون فضای بی شخصیتی بود و دعوا و ناراحتی و فلان و اینها، من میومدم صحبت بکنم حالا بعدی بهم دست میداد. این تعارض ترمز منو میکشید، نمیذاشت من حرف بزنم.
و این در آینده چقدر میتونه،
چقدر حالا تو مدرسه شغل بپذیره، چقدر میتونن اینها رو فریب بدن و چقدر محل آسیب بشه. اینجا بیماری بعدی خودش نشون میده، بحران اعتماد به نفس و عزت نفس. بچه‌ها خودشون عزیز نمیدونن. آیا رفتین شد؟ آیا اونجا فکر نکنید که حالا مثلا این موضوع فقط تو 12 سالگی یا کیس 40 ساله، 30 ساله، 50 ساله هنوز می‌بینید آثار سوء عزت نفس و نداشتنش و بی‌اعتمادیش در وجودش داره موج می‌زنه. گفتارش گفتار ناقصی، یعنی فضاش فضای بدیه. خب همه اینها، همه اینها خروجیش میشه چی؟ خروجی این میشه که آقا دیگه رابطه والد و فرزندی از بین میره. رابطه والد و فرزندی یه رابطه مقدسه که همه این تلاش‌ها داره انجام میشه که این رابطه استوار بمونه. اگه این رابطه از بین رفت، والد دیگه والد نیست، نقشش رو به عنوان والد از دست داد، فرزند نقشش رو به عنوان فرزند از دست داد، جاها عوض شد، دیگه این ارتباط مؤثر شکل نمیگیره، نقش آفرینی شکل نمیگیره، تربیت محقق نمیشه، رد هم به ذهن میاد بیرون. آقا به من بچه باباش من مثلا بعض به خود شما مثلا این صحنه ها رو میبینید، میگه که طرف حریف میگه با خیلی ترس و واهمه، آقا من داشتم مثلا تو اتوبوس، تو مترو، توی من فروشگاه، حالا بچه نوجوان برگشت رو همه به مادرش مثلا بد میرا گفت اینو برای من نمیخری، فلان فلان شده. و من تعجب کردم آه این چرا اینجوری؟ گفتم خب این رابطه والد و فرزندی وقتی از بین رفت، یکیش خودمونیم که داریم رابطه والد و فرزندی رو از بین میبریم. ما داریم تو خانواده فضایی رو ایجاد میکنیم با این اختلافات
که دیگه نقش بابامون والد داره کامل از بین میره، دیگه اصلا ما رو نمیبینن، ما دیگه مهم نیستیم، حرف هامون، گفتارمون، کردارمون، بودنمون میاد تو خونه سلامی بهش نمیشه، تحویل گرفته نمیشه،
حضور نداره.
آره اصلا نیست انگار، اصلا رفتارها تغییر. میدونید چیه آقای عربی نژاد؟ ما اولین جمله‌ای که میگیم به ذهنمون میرسه میگیم آقا بی ادب شده طرف. نه من نمیخوام بگم بی ادب و بی تربیت، تربیت کار خودت بوده، خودت باید تربیتش میکردی، کجا باید تربیت میشده؟ نقش تو ذهنش از بین رفته. مثل اینکه من و شما خدای نکرده الان دوستیم با هم دیگه، رابطه دوستیمون چه حاکم این احترام بین من و شماست، به دلیلی وقتی از بین رفت ما وقتی از خیابون از کنار همدیگه رد بشیم او رابطه عاطفی رو نداریم. الان شما امروز اومدی داخل استودیو، من شما رو دیدم بعد از یک هفته، خوشحال شما رو صحبت کردم باهات، شما با من صحبت کردی. چرا؟ چون ما یک رابطی وجود داره بینمون، یک حاکمی وجود داره و اون حاکم بینمون چیه؟ اون رابطه رفاقت است. اون رابطه وقتی از بین میره همه پیش زیرنویساش از بین میرن، زیر شاخه هاش از بین میرن. رابطه والد و فرزندی وقتی از بین رفت زیر شاخه هاش هم از بین میرن. رابطه والد و فرزندی رو خود پدر مادر از بین میبرن، نقششون رو کم رنگ میکنن، حرمتشون رو کم رنگ میکنن، چون همش تو بحثن. چرا این رابطه از بین میره؟ چون فرزندان میگن آقا چیزی که این وسط مهم نیست ماییم، وقتی ما هم مهم نیستیم ما بقیه روابط هم برای ما مهم نیست.
بسیار ممنون و متشکرم. من فکر میکنم اینکه امام معصوم استاد در اون حدیث معروف ده ها حقوق والدین رو برگردن فرزند برشمردن و مهمترین شاید به نظر من همین تربیت باشه، بیراه نبوده و کاملا درست و صحیح. متشکر از شما، ممنونم. یک استراحتی و یک فرصتی از عزیزانم در اتاق فرمان بگیریم، در ادامه بحث در خدمت شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا رب وكما أحلى
جدداً خوش آمدید به خانواده دوست داشتنی و در شب شهادت حضرت امام محمد باقر در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث که وام گرفتیم ابتدای سخن رو استاد از امام محمد باقر که چقدر قشنگ فرمودن که این محبت کردن به فرزندان و ستایش فرزندان چقدر نکته مهمی بود. خب استاد ما نکات رو فرمودین و آفات تربیت رو فرمودین، حالا می‌خوایم ببینیم که چه کار کنیم در تربیت و چگونه تربیت کنیم.
ببینید یه جمله معروفی هست بعضی موقع حالا دوستان میگن و شاید شما هم شنیده باشید، تلاشی که خانواده برای بی تربیت کردن بچه‌هاشون میکنن در تربیتشون نمیکنن.
بله،
یعنی به خاطر همین میگن آقا یه موقعی شما کاری نکنید،
خودشون
کاری نکنید موفق‌تری تو حوزه تربیت، چون واقعا رفتارها و دعواها و ناراحتی‌هایی که ایجاد میکنید بیشتر تو فضای بیتربیتی موفق هستید، یعنی شما کنشگرانی هستید در حوزه بیتربیتی تا در حوزه تربیت. به خاطر همین حالا الان ما فرض رو بر این میگیریم که خانواده ها آمدن که آقا بنشینن پای میز مذاکرات تربیتی بچه هاشون، میخوان بچه ها رو تربیت بکنن. ببینید آقایون و خانوم ها، ما هر اختلافی که با هم دیگه داریم، هر ناراحتی که بینمون هست، تو شخصیت هم دیگه با هم گیر داریم و از همدیگه راضی نیستیم، از مادرش راضی نیستی، از خواهرش راضی نیستی، از نوع برخورد عاطفیش راضی نیستی، از نوع پوششش راضی نیستی، از پول خرج کردنش راضی نیستی، اینا پشت در تربیت بچه‌ها باید بمونه. این خیلی مهمه. چجور تو قضیه مدیریت خانواده به مرد یا زن، حالا هر کدومشون میگیم که آقا شما وقتی از بیرون میای دم در همه رو تو کفش کن بگذار و وارد خونه شو، تو بحث تربیت هم داریم همین رو میگیم. پدر و مادر عزیز، هر اختلافی با هم دیگه دارید این ربطی به تربیت بچه نداره، اونو بذارید کنار. پس اولین گام دعوای شخصیتون، همونی که موضوع اول بحثم عرض کردم، اونو بذارید کنار. حالا سر موضوع تربیت میخواید به یک سیستم واحدی برسید. یک، این که هر کسی کار خودش را بکند ممنوع. هر کسی کار خودش را بکند نداریم ما تو تربیت بچه. آقا اینجوریه، خب باشه، بابا دنبال اینه که بچه، بابا اینقدر گیر بشه نده تکلیف بنویسه، ولش کن بذار بچه خوش باشه. آقا تقلب کرده تو مسجد، تو مدرسه، ولش کن بابا تقلب، بچه ها زرنگ باشه دیگه تقلب کنه. خب اون مادر داره هرس میخوره، جوش میاره که آقا این داره مشششون نمینویسه، این تقلب کرده، بعد این میشه بچه زرنگی کرده دیگه، نوش جونش. خب ببین من کاری ندارم تو تفکر تو چیه، ولی این که هر کسی کار خودش رو بکنه این وسط و حرف خودش رو بزنه و عقیده خودش رو وسط بیاره ممنوع. یا قبلش بشینید سر این موضوع تفاهم برسید که آقا توی این موضوع سختگیری بکنیم سر تکلیف بچه یا نکنیم، بچه تفریحاتش تابستون چجوری داشته باشه. حالا اینو خواهم به مثالاش خواهم رسید. پس آقا اینجا نریم بزنیم به سیم آخر، باشه شما کار خودتو بکن تو تربیت، منم کار خودمو میکنم تو تربیت. این میشه همون فعالیت در بی تربیتی، این میشه همون بزنگا و موفقیت در بی تربیتی. شما با این که هر کسی روش خودشو داشته باشه تو تربیت نمیتونید موفق بشید.
خیلی از خانواده ها الان همینا میگن آقا ما بابا داره کار خودش رو میکنه، منم دارم کار خودم میکنم، ان شاءالله ببینیم در میدان مسابقات کی بیشتر موفق میشه. من میگم میدان مسابقات این موفقیت نه، این تیم رفت دست سوم اصلا.
همونه که فرزند رو دوچار بحران هویت میکنه، یعنی دو تا روش متفاوت رو دارن روش.
سختگیری بالاخره شما، راحتگیری بالاخره شما، داری چی کار میکنی الان مربی؟ من باید درس خون باشم، من باید نمیدونم دنبال شغل باشم، پول علم بهتر است، ثروت بهتر است، برای تکلیف اون رو مشخص کن. گزینه بعدی آیا رب اینجا پنهانکاری ممنون. بده من شما بگم وقتی تنازع قدرت سر تربیت بچه ها با پدر و مادرها بالا میگیره، پدر و مادرها یا میتونن حریف رو در میدان مستقیم شکست بدن یا نمیتونن شکست بدن. وقتی نمیتونن شکست بدن رو به سیاست‌های دشمن برانداز میارن. یکیش چیه؟ یکیش پنهانکاری. خب مادر دوست داره بچه بره بیرون با رفیقاش کافه بره، یا مثلا ساعت ماه شب مثلا با بچه‌ها فلان باشه، حالا هر کدومشون، نمیخوام بگم مادری، هر کدومشون دوست داره هر کاری انجام بده. اینجا میار کشی میکنن. پنهانکاری. خب بچه کجاست؟ بابا میاد خونه. بچه کجاست؟ خونه مون عزیزه، خونه مادر جونه، خونه فلان خاله است. اه آره، خوی زنگ خیلی هم خوب هنرمندانه فیلمم، خوی زنگ بزن مثلا. نه نیاز نیست دیگه، حالا خونه مادر جونه. در حالی که چی؟ نرفته، با رفیقاش بیرونه. ولی ما رو آوردیم به پنهانکاری و خوشحالم هستیم که آقا الان ما داریم این وسط پنهانکاری میکنیم. بابا جون من پنهانکاری، آقا بچه نمره رو خراب کرده، نه درس نخونده دیشبش، چند شد نمره بچه؟ خوب بود، کارمون گرفتم، خیلی خوب بود، عالی بود، تشکر کردن از زحماتش در مرز. نمیگیم به هم دیگه، داریم پنهانکاری میکنیم. یعنی چی بابا؟ خب تو با این کار روش تربیتی که داری انجام میدی، نه اینو داری بهش ضربه میزنی، نه خودت داری موفق میکنی، اون وسط فقط داری نهال در حال رشد تربیتی این بچه رو از این میبری. ما به شدت تو خانواده دچار پنهانکاری هستیم، عوامل مختلفی هم داره، یا حوصله سر و صدا نداریم، دردسر نمیخوایم تحمل بکنیم، یا میترسیم، انقدر گفتگو فضاش باریک شده تو خانواده هامون که میترسیم نمیتونیم راحت بیایم صحبت بکنیم، یا انقدر فضا دیکتاتوریه که آقا کسی دموکرات نمیتونه بیاد حرفش رو بزنه، آقا من اتفاق افتاده این کار شده، زده مثلا شیشه همسایه شکسته، پول میره مادر قرض میکنه، خسارت همسایه رو میده که بابای نفهمه یا مادره مثلا فلان اتفاق متوجه نشه، هزار جور دین و اتفاقات بعدیش میفته. بابا خب یه بار انقدر فضا رو گفتگو رو مهیا کن، این بیاد صحبت بکنه، دیگه این چالش های بعدیش پیش نیاد. پنهانکاری تو حوزه تربیت ممنوع. نکته بعدی که خیلی مهمه آیا عربی نژاد، تحقیر هم دیگه ممنوع. نگاه استعلایی داشتن به هم دیگه تو بحث تربیت ممنوع. آقا داریم هم دیگه هممون داریم بسط تربیت میکنیم، بسط تربیت مهیاست دیگه، این که نه تو که نمیفهمی موضوع رو، اصلا خارج از درک توه، بذار بنده خودم وارد بشم این موضوع رو حل میکنم. حالا مثلا تو تربیت کردی، عرض کردم واقعا من بهش اعتقاد دارم، تلاش که خانواده برای بی‌تربیتی بچه‌هاشون می‌کنن برای تربیتش نمی‌کنن. آقا شما اصلا می‌دونی با این جمله که این وسط گفتی مادر رو یا مادری که پدر رو له کرد، اصلا بد گمان می‌کنی، بعدش داری نصیحت می‌کنی، بعدش مثلا احساس می‌کنی داری حرفی رو یاد می‌دی، اصلا داری رو آب چیز می‌کاری، نهال می‌کاری، اصلا نمی‌شنوه بچه، بچه متوجه نیست تو چی داری میگی، با اون لهی که کردی اصلا متوجه حرف نیست. بعد خوشحالیم که چی؟ که تیم خودمون رو قوی کردیم با این پنهانکاری یا با این رفتارها، که آقا ما تیممون رو قوی کردیم، این تو تیم منه. نه آقا این تو تیم شما نیست. آقا من این به شما عرض بکنم آقا عربی نژاد، بچه ها به شدت انسان هایی هستند، سیاستمدار، مدیر و مدبر، که از که بر اساس فضای اختلافی پدر و مادر ایدئولوژی تعریف میکنن، سیاست گذاری میکنن. یعنی وقتی میبینن چه موضوعهای آسیبزا هست بین پدر و مادر، یا اونها رو خوب مدیریت میکنن و مطرح میکنن که این اختلاف ایجاد چه، اینا خودشون کار خودشون رو بکنن، یا منافعشون رو این وسط بردارن. پس گمان نکنیم ما یاری کشیدیم. آقا مثلا اون بچه‌ای که شما گولت میزنه با رفیقاش میره بیرون، بعد تو فکر میکنی همه حرفاشو داره به تو میزنه، آقا بچه پدر گفته آقا گوشی تو خونه دست بچه ندهید، خب مادر میگه که نه دختره گلم میخواد به دوستاش چت کنه، رابطه اجتماعی داشته باشه، گوشی رو یه دو ساعت یواشکی میده. بعدش هم استدلالش چیه؟ من مثل شیر بالا سر بچه هستم،
حواسم هست این با کیا داره چت میکنه. عزیز من، بزرگوار، مادر گرامی، این بچه هزاران هزار ترفند بلده که فقط دو تا چت به تو نشون بده، چهار تا چت دیگر نشون نده، استوریشو پاک بکنه، تو متوجه نشی اصلا کجا رفته. اون دقیقاً فهمید تو یه آدمی هستی که وقتی احساس اعتماد میکنی خوشحال میشی و فکر میکنی خیلی بازی رو بردی، دو تا اطلاعات بهت میده، 15 تا اطلاعات بهت نمیده و تو با همون دو تا اطلاعات خوشی. پدر رو داری دور میزنی، پدر فکر میکنه گوشی داده نشده چون قانون گذاشته، ولی تو میگی نه من با بچه‌م رفیق شدم، حواسم به همه چیزش هست، بابا تو که نتونستم قانع بکنم بگم که من حواسم به بچه هست. و بچه هم میگه خب دعوای اینا بهترین گزینه برا منه، من به گوشیم رسیدم، مامان از اطلاعات دادن خوشش بیاد، من دو تا اطلاعات میدم، 6 تا اطلاعات نمیدم. پس این بازی تربیت رو مختومه میکنه. بریم ان شاء الله بعد
پارک مدی. متشکرم والدین عزیز، لطف کنید بستر رو فراهم نکنید با تربیت غلط و ناسعی برای امتیازگیری خدای نکرده یا سوء استفاده فرزندانتون. یک رفت آمد دیگه رسانه‌ای با هم دیگه داشته باشیم و با بخش آخر برنامه انشالله در خدمتون خواهیم بود.
نکرد ندادم کسی شروع نمی کنه. باشه؟
باشه
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 باشه. صدا؟
رفت.
3-2-1 حرکت.
بی خود کرده به درد نخور، فکر کرده دست خودش نیاد، دیروز هم همه جرابم موند.
کار چرا مصنوعی بازی میکنی؟ اگه منم مثل تو بازی میکردم که من نمیبردم فیلم بازی کنم. تو این معتادی باید واقعی بزنی.
باشه
بایسی سرجتون دوباره میگیریم. صدا؟
رفت.
3-2-1 حرکت.
بی خود کرده مگه به درد نخور، فکر کرده دست خودش نیاد، دیروز هم همه جرابا مون.
بایستا بایستا باز چیاره رفت؟ باید محکم بزنی تو گوشش، نباید دلت دازش بسوزه. تو این معتادی، تو تا حالا معتاد مهربون دیدی؟ الان تو برو بش اونجا، علی تو بیا بازی کن.
من معتاد نمیشم
بابا، مثلا تو فیلم معتادی.
من نمیخوام، تو خودت معتاد.
خب معتاد نشو، اصلا بیا اینو بگی خودم بازی کنم. 3-2-1 حرکت. بی خود کرده بزن نخور، فکر کرده دست خود رو
بزن نخور. 3 ساعت دارم دنبالت میگردم، اومدی اینجا داری بازی میکنی؟
با بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. خانواده دوست داشتنی رو مشاهده می‌کنید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و در خدمت استاد نوروزی گوهر هستیم. استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما. در این قسمت پایانی برنامه من دو تا نکته و راهبرد رو می‌خوام خدمت عزیزانم عرض بکنم. اما قبل از اینکه بخوام وارد اون بشم، می‌خوام یه نکته‌ای رو عرض بکنم و اونم این که ببینید منفعت همه ما آی عربی نژاد،
بله،
پدر و مادران عزیز و بزرگوار، اینه که تو قضیه تربیت بچه‌ها که یک سرمایه گذاری سودآور برای دوتامونه، یعنی واقعا این بچه وقتی موفق، خوب و با پتانسیل‌های آزاد شده تربیت بشه، هر دوی ما سود خواهیم کرد. اینکه تو تیم من باشه یا تیم شما باشه، اینا بازی‌های کودکانه است که واقعا جز قربانی کردن فرزند نتیجه دیگه‌ای رو در بر نخواهد داشت.
همینطوره.
و اتفاقات ناگواری رو رقم خواهد زد. به خاطر همین نکته من می‌خوام اینو عرض بکنم. شاید یکی از دلایلی که ما می‌بینیم پدر و مادرها رغبتشون به فرزند آوری کم شده، اینه که خب ببینید تربیتشون بلد نیستند و وقایعی رو که دارن می‌بینن، میگن خب اگه قرار بچه این باشه، من نمی‌خوام، این اجدهاست، منو می‌خوره. نمیرن سمتش، در حالی که آقای رمیجو تربیت اونقدر سخت نیست. وقتی ما خودمون تربیت شده باشیم، یعنی این که میگم تربیت کارو سنگینش نمی‌کنم، تو خانواده پدر و مادر اگر اخلاق، ادب و احترام رو نسبت به همدیگه رعایت بکنن، فضای گفتگوها پرخاش توش نباشه، توهین نباشه و افراد شخصیتشون تو خانواده ها حفظ بشه، نصف بیشتر فضای تربیت رفته. آزاد کردن پتانسیل ها و استعداد ها هم که خب این کارهای آموزشی استعدادیابی کلاس، اینو هم آدم میگه آموزش میده، اونا که ربطی به پدر مادر نداره. همین میگه همه پدر و مادرها دکتر و مهندس و نمیدونم فرهیخته و پروفسورن که مثلا بتونن آقا روش های آموزش، نه، اما
این کار رو که میتونن بکنن که نسبت به همدیگه حرمت حفظ کنن، ادب نگه داشته باشن. پس چی؟ اگر حق میگه یک طرف در حوزه تربیت، آیا رب نجات مقاومت نکنیم؟ آیا واقعا الان به این نتیجه رسیدی که آقا این روشی که الان داره ایشون میگه، این کلاسی که باید میگه بچه رو بگذارید، مقاومت نکن؟ دو، پشت هم باشیم تو مسئله تربیت. ولو این که الان ما تو تمام 70% زندگی روبروی هم بودیم، تو قضیه تربیت پشت هم باشیم. اون موقع بازیه میشه بازیه برد برد. یکی از مثالهاش تو قضیه الان فصلش هم هست، بحث اوقات فراغت. حالا من اینو بگم، خدا انشالله خیر بده به همه دستن در کاران قضیه اوقات فراغت، خیلی کم رنگن آیا ربی نجات. ما این همه دانش آموز رو بعد از 2 سال فضای کرونا و نرفتن به مدرسه تو فضای اوقات فراغت مدارس رها کردیم، اونو تموم شد، تعطیل شد. کجا اندران دستن در کاران اوقات فراغت؟ که آقا بالاخره این بچه‌ها کجا باید برن؟ همه پدر و مادرها که پول کافی برای اینکه این بچه رو فلان کلاسی که یک ترمش 1,000,000 تومانه که ندارن که، بله. فلان کلاس استخر، فلان کلاس تفریح رو ندارن. یه زمانی من یادمه در دوران نوجوانی کودکی ما تمام مساجد به می اومدن پای کار، کلاس می‌گذاشتن، استخرهای رایگان می‌گذاشتن، کلاس‌های خوب می‌گذاشتن، پایگاه‌های بسیار خوبی برقرار می‌شد، طرح‌های مختلفی برگزار می‌شد. خب می اومدن و این حمایت رو میکنن، مدارس پای کار می اومدن، آموزش پرورش پای کار می اومد. ما این همه ارگان عریض و طویل داریم در حوزه اوقات فراغت. خب یکی از دلایلی که الان تو خانواده ها به شدت دعواست که بچه ها تو خونه ها ولن، رها هن، برنامه براشون نیست. خب کلاسی نیست، تعطیل تو خونه است. خب 24 ساعت یا پای تلویزیونه یا سرش تو گوشی پدر مادر بدوزه بره تو گوشی. خب ما دستمون کوتاه، خرما بر نخیل و ما دستمون کوتاه. به مسئولین که دستمون نمیرسه، حالا ان شاءالله که خودشون وظیفه خودشون رو انجام میدن و وارد میشن و کارشون رو تو حوزه اوقات فراغت انجام میدن، خدا هم خیرشون بده. اما من روی سخنم پدر و مادر است. پدر و مادر عزیز، در این تابستان گرم یه اصل تو قضیه اوقات فراغت که باعث اختلاف هم میشه خیلی موقع، اون میگه اون کلاسو بذاریم، اون میگه این کلاسو بگذاریم، دعوا میشه سر این موضوع که آقا اون میگه من پولشو ندارم، این میگه نه خواهرم بچه‌شو گذاشته کلاس زبان، الان بچه‌ش انگلیسی تو خونه صحبت میکنه، اصلا تو فامیل که میاد اصلا با همه هلو وات از یور نیم، ما اصلا بچه‌مون نمیتونه صحبت بکنه. اینا یک موضوع. اوقات فراغت قبل از آن که نیاز به برنامه‌های متعدد داشته باشه، نیاز به یک نظم درون دارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حتی اگر قرار است توی بحثمون یک بدانیم کی بچه‌ها می‌خوابند و کی بیدار می‌شوند، برای دور هم بودن هامون هم زمان مشخص کنیم، برای تلویزیون دیدن هامون برنامه مشخص. اینا که دارم الان میگم هیچ کمیش بیرون خانواده نیستا،
بله،
فعلا به سرمایه‌های مادی نیاز نداریم. کتاب خوندن، ببینید من 5 تا برنامه مفت بگم الان خدمت شما هست. 1، دیدن فیلم‌های مناسب. 2، دوره هم نشینی، گفتگو، مسابقه برگزار کردن و بازی پدر و مادر و فرزندان. 3، کتاب‌های مفید مطالعه کردن، از کتابخانه گرفتن و مطالعه کردن. 4، درس‌های گذشته رو مرور کردن. 5، با هم به اردوهای ارزان قیمت رفتن، دمپختک درست کردن و پارک رفتن. 5 تا کار الان ما گفتیم که این 5 تا کار فقط همت میخواد و قرقر نکردن که آقا
وقت گذاشتن.
آفرین. یعنی همون نظم درونه. یعنی مادر و پدر عزیز، شمایی که همتون قر میزنید آقا اینه اونجوریه، کلاس نیست، فلان نیست، بیسار نیست، قبول، اما خود شما الان نتونستید ساعت خواب و بیدار شدن بچه ها رو مدیریت کنید. خود شما 3 تا برنامه ساده، کتاب خوندن، درس‌های گذشته رو مرور کردن، با هم دیگه بازی کردنتون رو نتونستید، دور هم نشینیتون رو نتونستید برنامه‌ریزی کنید. همین ها میشه 4-5 تا برنامه برای اوقات فراغت در ایام سال تحصیلیشون نبوده. یعنی خود شما الان اومد، یعنی یک رنگ نظاممند به حوزه برنامه‌های بچه‌ها دادن. حالا نکته دوم، پدر و مادرایی که آقا یک تمکنی دارن و میتونن بچه‌ها رو کلاس بگذارن. خب شماها چرا دعوا می‌کنید سر این موضوع؟ ببینید من با شلوغ کردن سر بچه‌ها سر کلاس به شدت مخالفم. این که بچه رو صبح ببندیش به ریل قطارهای آموزشی و از این کلاس به اون کلاس، شب که اومد مثل جنازه بخوابه، باش مخالفم. بله، پویایید. معتقدم شما دو بستر از بچه رو تابستون میتونی فراهم کنی، یک بستر آموزشیش، یک بستر نشاطیش و تحرکیش. یک کلاس ورزشی آقا تو هفته دوبار ببرش استخر، یه دونه کلاس بذار سه روز تو هفته بره ژیمناستیک، بره چه میدونم یه ورزشی رو انجام بده. دوی بحث آموزشی بله. حالا میخوای به ذهنش برسی، داستان نویسی بذار، نمیدونم فیلم نامه نویسی بذار، نقاشی بذار، قالی بافی بذار، نمیدونم زبان بگذار، براساس پتانسیلش. دو یا سه تا بیشتر از اینش بکنی بچه رو فسردش کردی و خرابش کردی. پس ببینید نکته ای که الان وجود داره تو این بحث که آقا ما الان سر اوقات فراغت بچه ها با هم دیگه به اختلاف میخوریم اینه که ما میاییم یک نظم درون نداریم، دچار بی‌نظمیم تو حوزه اوقات فراغت. همین اسمو که گذاشتیم بچه‌ها، بچه‌ها تعطیل شدن، اون کلاس‌ها تعطیل شده، اوقات فراغت شده، میریزه همین سو به هم. همین الان ما یک برنامه ریزی ساده کردیم. بسم الله. پدر و مادر عزیز، یا علی بگید و شروع بکنید. از ساعت خواب و ساعت بیدار شدن بچه‌ها شروع بکنید. از تنظیم ساعت صبحانه خوردن، نهار خوردن و شام خوردن بچه‌ها شروع بکنید. شروع بکنید کتاب‌های مورد علاقه بچه‌ها رو تهیه بکنید از کتابخونه. نمیگم من بخرید، تهیه بکنید، ساعت مطالعه بگذارید. ساعت‌ها رو هم زیاد نکنید، نیم ساعت تا 45 دقیقه بگذارید. مرور درس‌های گذشته رو تو روز نیم ساعت 45 دقیقه بگذارید. دور هم نشینی و گفتگو رو بگذارید. بازی‌های خانوادگی رو بگذارید. حالا دیگه تو این بین هر کسی یک فامیلی هم داره، یک ساعتی مهمونی میره، یه پارکی داره، اینا رو میره. پس ببینید ما اگر همت بکنیم این آشفتگی فضای اوقات فراغت بچه‌ها که تو خانه باعث دعواشون میشه، باعث درگیری پدر و مادر میشه، اعصابشون رو خرد میکنه رو میتونیم نظاممند کنیم و مدیریتش بکنیم. کنارش توانایی داشتیم، کلاس‌هایی رو هم میگذاریم، برنامه‌ریزی هم براش میکنیم. اما چون قائل به این نیستیم که روابط رو باید نظاممند بکنیم، تو فضای گفتگوها به این اختلافات میخوریم. و این وسط یهو میبینیم دو سه ماه از تابستون گذشت، میگه ما هنوز می‌خواستیم بچه رو کلاس هندبال ثبت نام بکنیم، شهریور شد دیگه داریم مدرسه ها باز میشه. واقعیتی است دارم عرض میکنم، یعنی انقدر ناتوان تو این حوزه میریم که این اتفاق میفته. پس من خواهشم از پدر مادرها اینه تو فضای تربیت بچه ها اختلاف شما نهال و محصولتون آتیش میزنه، لذا به خاطر همین در مقابل حق مقاومت نکنید، به یک تفاهمی برسید و به یک نظمی برسید و حواستون تو این فضای تابستونیه به اوقات فراغت بچه هاتون باشه. چند وقتی پیش مقاله‌ای رو میخوندم که مخترع تلفن همراه، این حرفم بزنم دیگه بخواهش میکنه، خواهش کرده بود از مردم های عرب نژاد که گوشیاتون رو بذارید کنار زندگی کنید. خواهش کرده بود، خودش گفته بود من 5 دقیقه تو گوشیم، 5 دقیقه. و حالا ما بچه هامون رو برای اینکه خیالمون راحت بشه که سر ما رو نخورن گوشی میدیم دستشون،
برای اینکه از سر اون بازشون
قاتل بچه هامون نباشیم.
متشکرم استاد، ممنون از شما که این هفته هم بهره بردیم و استفاده کردیم از نکته های بسیار مهمی که در تربیت فرزند برای ما گفتین. و یاد ضرب المثلی افتادم که خیلی استفاده میکنیم و میگیم که فلانی سر سفره پدر و مادرش بزرگ شده، و به والدین عزیز جسارتم میگم که برای فرزندانتون پدر و مادر باشید. ممنونم از شما استاد، ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودین و انشالله تا برنامه دیگه و دیداری دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و